استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. گزارش مستقیم در این باره از مقر شورای ملی در برنامه خواهیم داشت. در رویدادهای مهم منطقه و جهان، واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها زندانی در تاجیکستان را دنبال می‌کنیم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
دفتر یوناما میگوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تامین صلح و رفاه در افغانستان است. در اثر حمله بر یک پسته امنیتی در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شدند. در نتیجه شورش در یک زندان در تاجیکستان 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. به گفته یوناما، فساد حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف نموده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می سازد. دفتر یوناما در سومین گزارش ضد فساد که تحت عنوان مبارزه افغانستان با فساد تهداب صلح و رفاه که امروز نشر شد، از قول تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می نویسد مبارزه با فساد به حیث یک ضرورت اساسی در افغانستان باقی مانده است. آقای یاماموتو همچنان گفته است مهمترین که فساد دورنمای صلح را در افغانستان با تهدید مواجه می سازد. صلحی که به مثابه توافق باید بر مبنای امانت و عدالت استوار باشد. در گزارش ضد فساد دفتر یوناما با استقبال از پیشرفت‌های حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد گفته شده است، سازمان ملل متحد به حمایت از افغانستان در زمینه تطبیق تعهداتش بر مبنای کنوانسیون ضد فساد این سازمان متحد است. در این گزارش یوناما، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد یگانه ابزار قانونی بین المللی ضد فساد خوانده شده است. در اثر حمله بر یک پسته امنیتی در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قمندانی امنیتی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 8 شامی روز در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا صورت گرفته است. به گفته آقای شورش، به ارتباط این رویداد 2 تن نیز دستگیر شدند. در مورد این حمله جزئیات بیشتر ارائه نشده و مسئولیت آن را نیز تا اکنون کسی یا گروه به عهده نگرفته است. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 27 شورشی طالب در ولایت هلمند خبر داده است. این قول اردو امروز در یک اعلامیه گفته است این شورشان در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی های گرشک و موسا قلعه کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات ولایت فاجاب میگویند در نتیجه اصابت یک مرمی هاون در این ولایت 15 فرد ملکی زخمی شدند. وضعیت 8 زخمی وخیم خوانده شده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت این مرمی هاون شام دیروز هنگام افطار در نزدیک شماری از کسبکاران اصابت کرده است. با گفته وی، اطفال و جوانان شامل زخمی های این رویدادند. آقای یورش مخالفان مسلح را به پرتاب این مرمی هاون متهم کرده است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان می گوید در نتیجه شورش در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در شهرک وحدت در 25 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رخ داده است. وزارت عدلیه تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است این آشوب شام دیروز هنگام آغاز شد که حدود 30 زندانی 3 محافظ را گروگان گرفتند و سپس آنها را کشتند. به گفته این وزارت، این زندانیان که به خاطر عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش در زندان به سر می‌برند، با چاقو و سایر اشیای برنده مجهز بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان می‌گوید زمانی که مقامات برای کنترل وضعیت اقدام کردند، شماری از آشوبگران نیز کشته شدند. وزارت عدلیه تاجیکستان همچنان گفته است در حال حاضر وضعیت تحت کنترل قرار دارد و تحقیقات در مورد این آشوب آغاز شده است. ولادیمیر زلنسکی امروز به حیث رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد. آقای زلنسکی در جریان سخنرانیش بعد از اجرای مراسم تحلیف گفت:
دروگی نروده، پروتیگم سوگو جیتیا،
مردم عزیز، در جریان زندگی من همه تلاش ها را به خاطر آن انجام دادم تا اوکراینی ها بخندند و این یگانه وظیفه و کار من بود. در 5 سال آینده من همه تلاش ها را انجام خواهم داد تا اوکراینی ها نیاز به گریه نداشته باشند. تشکر. ولادیمیر زلنسکی، 41 ساله، کمیتن سابق در دور دوم انتخابات اوکراین در برابر رئیس جمهور پترو پروشنکو در 21 ماه اپریل برنده شد. مراسم تحلیف وی ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی در پارلمان اوکراین برگزار شد و به گفته کاترینا زلنکو، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، نمایندگان حدود 40 کشور جهان در این مراسم اشتراک داشتند. و خبر آخرین که سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات قبل از وقت در آن کشور شده است. آقای کورتز این خواست را پس از آن مطرح کرد که حکومت ائتلافی وی به دنبال افتضاح فساد اداری سقوط کرد. این افتضاح به تازگی بعد از نشر یک ویدیو به وجود آمد و به دنبال آن هانس کریستیان شتراخه از مقامش به حیث معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. در این ویدیو دیده می شود که شتراخه در بدل حمایت سیاسی قراردادها را به یک زن که ادعا می کند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد می کند. الکساندر وان دیر بلن، رئیس جمهوری اتریش، روز یکشنبه به صدر اعظم آن کشور پیشنهاد کرد تا انتخابات در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود. در حکومت ائتلافی اتریش، حزب میانه راست مردم به رهبری صدر اعظم کورتز و حزب آزادی راست افراطی به رهبری اشتراخ سهم داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. مقامات تاجیکستان میگویند در آشوب دیروز در یک زندان این کشور در نزدیکی دوشنبه 3 محافظ و 10 زندانی کشته شدند. هفته کتاب در بدخشان امسال با تفاوت خاص تجلیل شد.
امسال ما با یک تفاوتی ویژه ما تی کتاب برگزار کردیم. کتابی یکی از فرهنگی های بدخشان به نام دولت محمد جوشن، کتابش زیر عنوان شهپر سیمرغ به رونمایی و روگشایی گرفت.
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید با ما باشید. پس از اینکه انتخابات روز شنبه برای گماشتن رئیس ولسی جرگه جنجالی شد، تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد. اگرچه آقای رحمانی در این انتخابات برنده اعلان شد، اما رقیب وی کمال ناصر اصولی و شماری دیگر از اعضای ولسی جرگه گفتند که او معیار لازم برای پیروزی را که 50% جمعیت است پورا نکرده است. دیروز یک کمیسیون متشکل از وکیلان طرفین و وکیلان میانجی برای حل این مشکل تشکیل شد. همکارم فرشته ندا را از مقر شورای ملی با خود در خط تلفن داریم. خانم ندا، به برنامه خوش آمدین.
بله،
صدای ما میشنوین؟ به برنامه خوش آمدین.
بله، صدای
تنه
داره. بله، سلام.
و علیکم السلام. تلاش ها برای حل مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه به کجا رسیده؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بحث ها هنوز هم به خاطر حل مشکل تعیین رئیس ولسی جرگه در داخل تالار ای جرگه جریان داره و نادرخان که توازه عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که یک کمیته یا یک کمیسیون متشکل از 11 نفر تشکیل میشه به خاطر بررسی آرشیف که آیا آقای میررحمان رحمانی امو آرای 50 جمع 1 تکمیل کرده یا خیر. بعد از اینکه این کمیته بررسی های خود را تکمیل کرد، بعد از او باز تصمیم گرفته میشه که بر اساس امی بررسی آرشیف فیصله میشه که در مورد رئیس ولسی جرگه فیصله نهایی خواهد شد. اما تا کنون هنوز هم بحث ها جریان داره و روشن نیست که تا یک سال دیگه چی بدست ما خواهد آمد.
فرشته جان، شما دسترسی دارین به معلومات، به دست آوردن معلومات از این مباحثات یا رایزنی ها در داخل از این کمیسیونی که تشکیل شده؟ فعلا خودتان در کجا، موقعیتتان در کجاست؟
ما بله، ما فعلا در بیرون هستیم، در داخل تالار برای خبرنگارای اجازه نیست که داخل شون، بحثا در داخل جریان دارن و ما منتظر هستیم که از داخل تالار بیرون بیایم تا ما معلومات بعدی را به دسترس شنونده ها قرار بدیم.
همچنین گزارش ها گفتند که صبح امروز برخی از محافظان ولسی جرگه لتکوب شدن یا واقعه از این قبیل رخ داده، معلومات دارین؟
بله بله، ما امروز تماسای کمره آقای کتوازی داشتیم، گفتن صبح زمانی که نماینده پارلمان میایان در وزر به ولسی جرگه بسته می باشه و زمانی که اینا میخواین داخل شون در به که البته بزور فشار میتن، سه تن از امین نیروهای امنیتی خود پارلمان در اوج افگار میشن و ما تلاش نمودیم که امروز مسئولین دارنشا صحبت کنیم، اونا آزاد به گفتگو در این مورد امروز ما نشدن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم فرشته ندا از مقر شورای ملی افغانستان در کابل گزارش داد تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. هارون ستانگزی کارشناس حقوقی با ما روی خط تلفن هستند. ستانگزی صاحب، قانون در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه در افغانستان چی حکم میکنه؟
سلام علیکم. سلام خسته.
وعلیکم السلام.
شما و تمام شنوندگان عزیز شما، از آن جایی که به شما هم وعده شده مطابق قوانین آفیزی افغانستان به خصوص قانون اساسی افغانستان، انتخابات پارلمان به منظور تعیین رئیس به گونه دقیق برگزار نشده، یعنی که رئیس نتوانسته اکثریت آرا را مطابق با ماده 136 قانون اساسی و همچنان اصول وظایفی ولسی جرگه به دست بیاره. بنابراین هیچ یک انتخاباتی که برگزار شد، هیچ یک از کاندیدا نتوانست که با اکثریت آرای حاضر بتوانه به عنوان رئیس انتخاب شوند. بنابراین بهتر خواهد باشد هر دو بزرگوار عراق بقبولند که ما نتوانستیم اکثریت آرا را به دست بیاریم و مطابق با اصول وضعیت داخلی دو کاندید که دو بار نتوانست اکثریت آرا را به دست بیارن، دیگه خدا به عنوان رئیس کاندید کردن نمیتونن. بگیرن
بله.
دو کاندید دیگه، دو یا هر کاندید
بله.
دیگه بیشتر از ما بیان. صدای مرا داریم؟
بله صدای شما را داریم. ستانیزای صاحب، اکثریت بر چه مبنا تثبیت میشه؟ آیا اوراق رایدی استعمال شده معیار است یا چیزی دیگری؟ یا شمار وکیل صاحبای موجود در تالار؟
ما ببینیم که بخیر متن بسیار با وضاحت کامل فراحت داره اکثریت اعضای حاضر، نه اکثریت آرا استعمال شده. اکثریت اعضای حاضر در قانون اساسی و قانون به اصول وضعیت داخلی قیدی اکثریت اعضای حاضر هستند. بنابراین این شرط شرط داره، وقتی اگر میاری باشه ما سر میاییم آزیری میگیریم، چون ما اکثریت اعضای شمارش میکنیم و در غیر از این میاریم صندوق در صندوق میاریم، هر دو صندوق محاسبه میکنیم که چقدر رای است. ما دول آغاز کردیم، گفتم رئیس معقد گفت که نصاب مجموع 247 است، اکثریت 124 رای است. پس این کار را چرا انجام دادید؟
خب هرگاه مسئله جنجالی فعلی در ولسی جرگه به نتیجه نرسه، گام بعدی چیست؟ گام بعدی قانونی؟
من روز هم با بعض از وکلای محترمی نظر دادم، گفتم بیاین به خاطر عزیزی که از این جنجال فروکش شود، بیاین شما چی کار کنید؟ شما در مجلس دو صندوق بگذارید، یک صندوق بگذارید که بله رحمانی، آقای رحمانی به عنوان رئیس است، دیگر نیاز به انتخابات نیست، و صندوق دیگه بگذارید به عنوانی که بله انتخابات شود یا نشود. دو صندوق گذاشته شود و اگر آقای رحمانی رای گرفته بله، یا حتی آقای رحمانی نیست، انتخابات صورت نگیره این رئیس است. در صورتی که توانست اینجا بلایی که اکر پورا بکنه به اینجا بیاز نیست به اینجا انتخابات بعدی یا انتخابات دیگه بکنید، و در صورتی که نتانست که اینجا رای خود تکمیل بکنه انتخابات با چهره های جدید از سر آغاز بکنه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، هارون استانگزای کارشناس حقوقی درباره حل جنجال کنونی در انتخاب رئیس ولسی جرگه معلومات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت تاجیکستان میگوید که در نتیجه شورش دیروز در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
عدم پرداخت پول دلار توسط بانک‌های هرات برای تاجران این ولایت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات به رادیو زده گفت که این اقدام از چندین ماه به این سو به دلیل جلوگیری از قاچاق دلار به ایران توسط افغانستان بانک صورت گرفته است.
چندین ماه میشه پول دلار به هرات دلیل ای که میگن دلار از افغانستان بیرون میشه بانک پرداخت نمیکنن. یک معضلیه که خود سرمایه گذارا تاجران بی موظر و مشته گرفت برستن.
وی گفت که اکثر داد و ستد تاجران با دلار است، اما زمانی که به بانک مراجعه میکنند نمیتونند بیش از $1,000 به دست آورند. سال گذشته در افغانستان بانک به دلیل نگرانی های فزایند نسبت به قاچاق دلار به ایران توزیع آن را در هرات متوقف کرد. اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا میگوید که تاجران از کاهش نرخ محصولاتشان نگرانی داشته و خواهان فراهم شدن زمینه صادرات آن اند. حشمت نورزی مسئول این اتاق امروز برای رادیو زاده گفت که تا فعلا قیمت ها نرمال است، اما حراس از این است که با حاصل برداری بیشتر باز هم مانند سال گذشته نرخ محصولات بیش از حد کاهش نیابد.
چیزی بود که صادر نمیشد دیگه، بیش از حد تولید هم موضوع عرضه و تقاضا است که بیش از حد باشد. ما یک کیلو پیاز داشتیم به یک افغانی، توجه در قیمت ترسیس گلخانه ها باید شد.
بیشترین محصولات زراعتی ولایت فرا عبارتند از عناب، انار، بادرنگ، تربوز، خربوزه و برخی سبزیجات دیگر. اتاق تجارت و صنایع ولایت میگوید که هیچ اقدامی از سوی حکومت جهت فراهم شدن زمینه صادرات این محصولات به بیرون از ولایت فرا نشده، که این میتواند از نگاه اقتصادی صدمه جدی را به تاجران و دهقانان این ولایت وارد کند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 70 پول، 1 یورو 88 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 45 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز رویدادهای مهم منطقه را دنبال می‌کنیم. حکومت تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش دیروز در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در زندان با تدابیر شدید امنیتی رخ داده که در 25 کیلومتری شرق دوشنبه موقعیت دارد و افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در آن محبوس بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید که این آشوب شام دیروز هنگام آغاز شد که حدود 30 زندانی 3 محافظ را گروگان گرفتند و سپس آنها را کشتند. مقامات ادعا می کنند که زندانیان اسلحه سرد با خود داشتند. آنها می گویند که وضعیت اکنون زیر کنترل درآورده شده است. همکار بخش تاجیکی ما طاهر سفروف را با خود در استودیو داریم. آقای سفروف، پیش از این که درباره تازه ترین جزئیات معلومات بتین، روایت دولت از واقعه چقدر قابل اعتبار است؟ این سوال به خاطر میپرسم که دوشنبه نشر معلومات شدیداً کنترل میکنه و رسانه‌های آزاد هم چندان حضور فعال در تاجیکستان ندارن. بفرمایید.
طوری خودت گفتی وزارت عدلیه تاجیکستان فقط با نشر یک بیانیه گفت که چند نفر از زندانیان به پاسبانان محبس حمله کردند، با تیغ آنها را کشتند و خواستند فرار کنند، تا اما ماموران امنیتی مانع آنها شدند و در نتیجه آشوب 29 نفر کشته شدند و 35 تن دیگر هم بازداشت شدند و به گفته وزارت اونهایی که گروگان گرفته بودند آنها را آزاد کردند. طوری معلوم در تاجیکستان اونگونه که گفتیم مطبوعات مستقل نیست و فقط گزارش هایی که می آیند از طریق یا رسانه های دولتی است یا منابع دولتی، و دستیابی به داخل زندان در تاجیکستان هم بسیار سخت است و فقط بعضی از خویشاوندان این زندانیان گفتند که نگران هستند، نه با فقط از درباره پیوندانشون که اونجا زندانی هستند هیچ خبری ندارند، و آخرین گزارش‌ها این است که بعضی از جسدها را به نزدیکانشون تحویل میتن و دیگر از این بیشتر خبری نیست.
منابع خود شما درباره واقعیت چی میگن؟ رقم کشته شدگان بسیار درشت است. در حوادث آشوب در زندان‌ها معمولا افراد زخمی میشن.
درباره زخمی ها چیزی گفته نشده است و فقط
معمولا وقتی که در زندان ها همچه حوادث رخ میده آشوب، معمولا تعداد زخمی ها زیاد می باشه، اما در این واقع ما 29 کشته داریم. رقم بسیار درشت است.
در واقع خب رقمی که داریم اینم از وزارت عدلیه تاجیکستان است که گفتن، هرچند در گذشته ارقام آشوب یا قربانی ها در نتیجه آشوب در یکی از زندان های تاجیکستان را همیشه پنهان می داشتن تا بعد از چند ماه نشر شد و ما هم از این بیشتر گزارشی نداریم، فقط اینو می دونیم که چندین نفر از نزدیکان زندانیان به زودی جسدی از خویشاوندانشون را میگیرند و یکی از فرضیه هایی که رسانه های خارج از تاجیکستان نوشتند این است که گویا 5 نفر از این زندانیان را زیر آفتابی داغ گذاشتند و مدت زیاد اونو اذیت شدند و مردم به خشم آمده و آشوب برداشتند. فقط یک فرضیه سببی آشوب این است و اسیان.
شمار زندانیان سیاسی در تاجیکستان معلومات دارین چقدر است؟
و واقعا در این آشوب یک نفر که اونا زندانیان سیاسی میخونند، زندانی سیاسی و اونم قیام الدین قاضی از حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان کشته شده است. و در تاجیکستان حکومت همیشه میگوید که زندانی سیاسی ندارد، ولی 10 نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با گناه تروریسم یا مثلا تشکیل اتحاد جنایی و سازمان جنایی به زندان افکنده شدند و سازمان های حامی حقوق آنها را زندانیان سیاسی میروند و میگویند تعداد آنها نه کمتر از 100 نفر هست، ولی حکومت میگوید که در تاجیکستان زندانی سیاسی نیست.
یعنی حکومت وجود زندانیان سیاسی را نفی میکند. تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. همکار بخش تاجیکی طاهر سفروف درباره آشوب دیروز در یک محبس تاجیکستان معلومات داد که به گفته مقامات 3 محافظ و 29 زندانی در آن کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به بدخشان افغانستان. مقامات محلی بدخشان هفته کتابخانی را تجلیل کردند. نویسندگان و شاعران در گرد همایی خود به این مناسبت معمولاً راه‌های گسترش کتابخانی را بررسی می‌کنند، اما در تجلیل امسال یک کتاب از نویسندگان معروف بدخشان نیز رونمایی شد. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می‌دهد.
نقیب الله ساقیبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان در مراسم گرامی داشت از هفته کتاب و کتابخانی در تقویم رسمی کشور میگوید طبق تقویم ملی و فعالیت وزارت اطلاعات و فرهنگ از دهه اخیر ماه ثور هر ساله به عنوان هفته ویژه کتاب و کتابخانی در سر تا سر کشور به ویژه در ولایت بدخشان از سوی این ریاست تجلیل و گرامی داشت میشود. در این روز شاعران و نویسندگان و اهل خبره گرد هم جمع میشوند برای ترویج فرهنگ کتابخانی راههایی را میسنجند.
امسال ما با یک تفاوتی ویژه ما افتتاح کتاب برگزار کردیم. کتابی یکی از فرهنگیای بدخشان به نام دولت محمد جوشن، کتابش زیر عنوان شهپر سیمرغ و رونمایی و روگشایی گرفت. تا بدین حال ریاست اطلاعات فرهنگ بیشتر از 5 کتابخانه رسمی که ماموری بالفعل داره، عرضه خدمات رسمی دارند، در سطح ولسوالی ها فعالیت میکنند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگوید تلاش در راستای گسترش نمایشگاه های کتاب و برنامه‌های برای مطالعه روی دست دارند و به زودی اجرا خواهد شد. آقای ساقی‌بیار میگوید که آنان تلاش دارند تا کتاب‌های مهم و پرمحتوا را در رسانه‌های اجتماعی بگذارند تا جوانان و قشر کتابخوان از محتوای کتاب‌های ارزشمند مستفید گردند.
ما برای فعلا به اساس ما امکانات محدودی که داریم قرار است که چند صفحه در دنیای مجازی به خاطر شناسایی چگونگی فرهنگ مطالعه به علاقمندان در دنیای مجازی سعی تلاش داریم که از اون طریق کتابایی را ما کتابایی که بسیار مفید است و معرفی بگیریم تا اینکه علاقمند زیاد پیدا بکنه.
به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می رویم. در این کتابخانه شماری از جوانان، شاعران مصروف کتابخانی هستند. محمد عثمان مدیر عمومی کتابخانه ولایت بدخشان میگوید در این کتابخانه بیشتر از 13,000 جلد کتاب از بخش‌های مختلف موجود است و روزانه ده‌ها تن برای خواندن کتاب به اینجا مراجعه میکنند.
روند کتابخانی در بدخشان نظر به سال‌های پیش رو برشت است و محصلین و شاگردان مکاتب و عامه مردم از این کتابخانه می استفاده میکنند و امروزه برایشون بیشترین استفاده کننده کتاب در بدخشان ما دانشجو را داریم. بعد از اون کسایی هستند که شاگردان مکاتب هستند و اطفال و عامه مردم که تحقیق دارن یا مخصوصین هستند اونا کمتر هستند.
از سوی هم شمار از شاعران و نویسندگان در ولایت بدخشان فرهنگ کتابخانی را در میان جوانان نگران کننده می دانند. عبدالواسی لطیفی شاعر 57 ساله بدخشان می گوید در گذشته ها جوانان، فرهنگیان و اهل خبره به کتابخانه ها مراجعه می کردند و کتاب می خواندند. اما به گفته وی اکنون جوانان به جای کتابخانی به وسایل اینترنتی مراجعه می کنند که اثر منفی بر ترویج فرهنگ کتابخانی در بدخشان دارد.
واقعا نسل جوان امروز که ما میبینیم فرهنگ مطالعه در روی ازیا خیلی ضعیف است. با وجود امکانات شرایط بسیار زیاد آمده که میتونن که از هر چینل استفاده بکنن، خصوصا از کتاب و کتابخانه ها، اما بیشتر روش میکنن به طرف های مسائل گوگلی و فیسبوکی ایدفا و به هر تطور او هم یک در ذات خود یک معلومات هست، اما یک معلومات نیست که اینها را ظرفیتی معنوی و فرهنگیشون را بالا ببرن.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید برای اینکه فرهنگ کتابخانی در میان جوانان و آموزگاران بدخشان ترویج شود باید حکومت و یا نهادهای کمک کننده یک کتابخانه الکترونیکی را در این ولایت بسازد. با گفته رئیس فرهنگ بدخشان 5 کتابخانه در بدخشان در مقایسه به نفوس این ولایت خیلی اندک است و نیاز است تا در هر ولسوالی یک کتابخانه به هدف ترویج کتابخانی ایجاد گردد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
بیشترین تبصره و مقالات روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم در مورد تنش‌های به میان آمده روی چوکی ریاست ولیس جرگه افغانستان اختصاص یافته‌اند. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش تحت عنوان پارلمان خانه ملت یا گورستان ارزش‌ها نوشته است که در دو دوره تقنینی ولیس جرگه گذشته نیز تنش‌ها به خاطر ریاست این جرگه به میان آمده بود که بعد به اساس مصلحت عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جرگه تعیین شد. در ادامه این سرمقاله آمده که این مشکل بالاخره حل خواهد شد، اما سوال اینجاست که با گذشت 18 سال چرا باز هم ما دارنده یک پارلمان قانونی، مردمی و مطابق به خواست ملت نیستیم که مسئولیت شناس بوده با توجه به ارزش‌های ملی قوانین را تصویب و نمایندگی خوبی از مردم بکند. سرمقاله نویس علت آن را عدم برگزاری انتخابات قانونی و اصولی و عقد رای توسط زور و پول عنوان کرده نوشته است که به همین دلیل قاچاقبران، تاجران غربی، تفنگداران سابق و زورمندان به ولیس جرگه راه یافتند. به باور سرمقاله نویس تا زمانی که انتخابات به معنی درست آن برگزار نشده، مردم در آن سهم گسترده نگرفت و سیستم انتخابات اصلاح نشود، زورمندان، تاجران و حلقات مافیایی به نام نماینده مردم معامله کرده و حیثیت ولیس جرگه را زیر پا می کنند. روزنامه دنیا نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و نوشته است که مردم توقع زیاد داشت که گویا وکلای جدید و جوانان راه یافته به پارلمان به اساس خواست آنان عمل خواهند کرد، اما این وکلا در مدت اندک نشان دادند که بیکارتر از وکلای پیشینند. سرمقاله نیوز نوشته که اختلافات در پارلمان به حدی شدید است که حتی سبب شد تا روز گذشته میان وکلا برخورد فیزیکی رخ دهد و دو جانبه مقابل به همدیگر فحش و ناسزا نیز گفتند. روزنامه مسیر نوشته که چی نیاز بود تا روی یک موضوع عادی چنین برخورد شرمناک و غیر متمدن صورت گیرد. در ادامه این سرمقاله آمده که برای چوکی ریاست پارلمان انتخابات صورت گرفت. در آنجا اصول و قوانین وجود دارد و باید طبق اصول به این موضوع پرداخته می شد. روزنامه 8 صبح هم نوشته که راه حل این موضوع گفتگو است نه تقابل. در این سرمقاله 8 صبح آمده که برخی از وکلا تلاش دارند تا به تنش‌های به میان آمده رنگ قومی دهند که این خود به معنی ایجاد یک مشکل دیگر است.